بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم آقایان و خانمهای محترم، شب روزتون بخیر باشه هر کجا که هستید، داخل و خارج ایران. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و همچنان در خدمتتون هستیم از شبکه جهانی ولایت. و امشب افتخار دارم که در برنامه آفتاب و سایه ها با شما مردم عزیز و بینندگان دوست داشتنی همراه باشیم. اول اجازه بدید که با کارشناسمون حال احوالی داشته باشیم، بعد برمیگردیم و در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. میخوام بگم که قراره چی کار بکنیم. استاد عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و همه بینندگان خوب و فرهیخته شبکه جهانی ولایت.
سپاسگزار، خیلی ممنون که تشریف آوردید. اما علاقمندان به عرفان‌های نوظهور، علاقمندان به مباحث معنویت‌های نوپدید، میتونن مخاطبان خاص ما باشن توی این برنامه. اونایی که به دنبال اینن که این عرفان‌های نوظهور چی میگن، حرفشون چیه، اصلا تو دستشون چی دارن، یا این کارهای خارق‌العاده‌ای که بعضیاشون انجام میدن، شاید شما کلیپ‌هاشون هم توی فضای مجازی دیده باشید، آیا اونها به خاطر ریاضت‌های معنوی است که کشیدن و یا حقه است و یا کلک رسانه‌ایه، یا نه اصلا یک سری نیروهایی با عنوان نیروهای شیطانی وجود داره و اونها به اون دست پیدا کردن؟ پس پرده عرفان‌های نوظهور دقیقاً چیست و چه مطلبی، چه حرفی برای گفتن دارن؟ امشب می‌خوایم درباره نیروهای ماورایی در عرفان‌های نوظهور صحبت بکنیم، چون همین نیروهای ماورایی موجب شده که برخی از مردم به این عرفان‌ها جذب بشن و در واقع یه جورایی گول کسایی رو بخورن که با این نیروها جذب میکنن مردم رو به سمت و سوی خودشون و فرقه و گروه و دسته راه میندازن و باعث میشن که یه عده‌ای از مردم از مسیر روشن آفتاب خارج بشن و به سایه ها پناه ببرن. در برنامه آفتاب و سایه ها دست اونها رو رو خواهیم کرد و به شما میگیم. یه برنامه جذابیه، مطمئنن دوست خواهید داشت و خواهید پسندید. همراه میشیم با استاد عزیز درباره نیروهایی که ماورایی باعث میشه که این به هر حال مخاطب و بیننده جذب بشه به اون فردی که این نیروها رو داره یا اینا رو داره از خودش نشون میده. واقعا این نیروها وجود دارن؟
بله، جلسه قبلی ما یک دسته‌بندی در مورد نیروهای ماورایی عرض کردیم خدمت بینندگان گرامی و این هفته ما رو میخوام ادامه بحث رو داشته باشیم. اون هفته اگر عزیزان یادشون باشه بحث کردیم که این نیروهای ماورایی، بله، یک چیزهایی در عالم هست و البته نسخه بدلهایی را هم داره که حالا این برنامه یکم بیشتر در رابطه با اونها صحبت خواهیم کرد. در یه دسته‌بندی اولیه ای عنوان کردیم که این نیروهای ماورایی به 4 گروه قابل تقسیم هن. یعنی کارهای خارق العاده ای که میشه از 4 مصدر مختلف ممکنه اون نیرو برای انجام این کار تامین شده باشه. یک سری کارهای خارق‌العاده اتفاق میفته که منشأ اونها نیروهای الهی است، یعنی بلاواسطه دست خداوند در صحنه است برای هدایت انسانها، که خب معجزات انبیا و کرامات اولیا و معصومین هست که بیشتر اینو من ارجاع دادم که خود بزرگواران مطالعاتی رو در همین زمینه ها داشته باشن. در کتابهای اصول عقاید، مباحث کلام شیعی، این مباحث مفصل بیان شده و من بیشتر حالا ناظر به برنامه‌مون که در مورد اون سایه ها هست، در واقع دیگه اون آفتاب روشن رو نمیخوایم صحبت کنیم زیاد در موردش. اون دسته های دیگر رو بیشتر توضیح دادیم، عنوان کردیم یک سری از کارهای خارق العاده مصدرش قابلیت های نفس و روح انسانه. همونطور که جسم ما یک سری قابلیت ها و ویژگی داره، روح ما هم یک سری قابلیت هایی داره که بحث کردیم در مورد قوای نفس، مسائلی مثل هیپنوتیزم، تلپاتی، این مسائلی که اتفاق میفته و حقیقت هم داره، مخصوصا مسئله هیپنوتیزم که الان در واقع علم روانکاوی روش به شدت کار کرده، استفاده های حتی پزشکی و درمانی داره. بعضی از آقایان مراجع هم به شرط همین استفاده های عقلایی و درمانی و زیر نظر متخصص اون رو جایز هم میدونن، اشکال شرعی هم نداره، که مطالب هفته پیش در موردشون عرض کردیم. نوع سوم رو هم عنوان کردیم، نیروهای خارق العاده‌ای که کارهای خارق العاده‌ای که منشأشون طبیعته، مواد موجوده در طبیعت، پدیده‌های موجود در طبیعت، که اونجا عنوان کردیم عرفان‌هایی رو متأسفانه ما امروزه داریم در این بازار در واقع جنس بدلی عرفان‌های کاذب که عرفان‌های سایکدلیک یا روانگردان بهشون میگن، که اقسامش رو مثال زدیم، جریانی ما داریم به نام عرفان سرخپوستی که رسما افراد رو دعوت می‌کنن به مصرف مواد روانگردان، حالا چه مواد روانگردان گیاهی یا صنعتی از این موادهای جدیدی که متاسفانه رایج شده، و اون حالت‌های متوهمانه رو تفسیر عرفانی می‌کنن و به افراد این گونه القا می‌کنن که بله اینا همون شهود، همون عالم غیب، همون پرده‌های عالمی که رفته کنار، و بحثایی رو تو این وسط داریم.
خیلی خوب استاد، تا شما کامپیوترتون هم وصل میکنید به سیستم، چون ارتباطی که کامپیوتر آج آقا با برحال اتاق فرمان داره باعث میشه که ما بتونیم مطالب رو تصویری ببینیم و به شکل بهتری ببینیم و دریافت بکنیم. دوستان عزیز بیننده، اگر شما سوالی داشتی درباره توضیحاتی که در برنامه داده میشه و نکاتی که مطرح میشه، حتما میتونید از اواسط برنامه به بعد، دقایقی بعد از اینکه استاد برامون توضیح دادن، بیاید رو خط ارتباطی و مطالب خودتون رو به ما بگید، نظر خودتون رو بگید. به ویژه دوستان عزیز بیننده، کسانی که به هر حال کار کردن در عرفان‌های نوظهور و معنویت‌های نوپدید، خیلی به هر حال دوست داریم که شما تشریف بیارید رو خط ارتباطی، نظرتون رو به ما بگید، و اگر عزیزی تجربه داشته در گیر و دار این عرفان‌ها و حلقه‌ها و در واقع گرایش‌های جدیدی که اسم معنوی هم روی اون میذارن، شاید بعضی از شما تجربه داشته باشید، به یه گروهی دعوت شدید، به یه مجموعه‌ای دعوت شده باشید که به هر حال یه چنین فضایی داره، عرفان‌های نوظهور هستند. اگه تجربهش رو دارید حتما لطف کنید زنگ بزنید به دو خط ارتباطی و نظر خودتون رو هم به ما بگید. آقای حسینی، دو تا نکته، اینکه تلفن‌هامون زیرنویسه، و نکته بعد اینکه ارتباط با لپتاپ برقرار شد. خیلی خوب استاد، بریم بحث رو آغاز کنیم.
عرض کردم در این هفته ما میخواییم در مورد نیروهای شیطانی صحبت کنیم. یه مقدمه رو من جلسه قبل عرض کردم، کلیاتی در مورد موجودی به نام جن که عنوان کردیم فارغ از بحث معنویت‌های نوظهور و این انحرافاتی که تو این مسائل هست، شناخت جنیان به عنوان این که ماهیت در واقع خطرناکترین و آشکارترین دشمن ما، یعنی ابلیس، خداوند در سوره کهف می‌فرمایند ابلیس کان من الجن، یکی از جنیان هست. اصلا جن شناسی به عنوان یک ماهیت دشمنمون رو بشناسیم یک ضرورتی است، که آیات بسیار متعددی ما در قرآن کریم در رابطه با این موجودات داریم. یک سوره در قرآن کریم ما به نام جن داریم که این مسئله رو ما اهمیت و ضرورتش رو برای ما در واقع دوچندان می‌کنه که ما جنیان رو هم بتونیم بشناسیم.
استاد، دوستان هم اشاره میکنن که لپتاپ رو روی حالت 16:9 قرار بدید که با تصویر و صورت بهتری داشته باشیم.
جنیان، و تاکید من در برنامه قبل این بود که اگر ما در مورد جن داریم در این برنامه صحبت میکنیم، فقط و فقط تاکید ما بر آیات و روایات، یعنی ما به قدر آیات در مورد جنیان، شیاطین زیاد داریم در قرآن که اصلا نیاز به منبع دیگری نیست. در کتاب شریف بهار الانوار ما اصلا یک باب روایات در مورد جن داریم، یک باب روایات جن و اصناف هم، روایات متعدد. یعنی اگر کسانی هم علاقمند هستن اصلا وارد این فضاهای ماورایی بشن، از عالم ماورایی که اطلاعات و داشته ها و یافته هایی رو پیدا بکنن، بهترین منبع قرآن کریم و روایات ماست و تفاسیر خوبی که ذیل این آیات و روایات نوشته شده. فلذا تأکید من باز بر این مسئله است که ما از این مسیر نمیخوایم بیرون بریم، و به قدر یافته ها کامل هست. حالا من سالها تو این عرصه مطالعه کردم، مطالعات میدانی هم داشتیم با افرادی که تو همین مسائل ادعاهایی داشتن. یکی از این افراد بود، یه بار به من عنوان میکرم، گفت شما پیش کی رفتی آموزش دیدی؟ این مطالب کی به تو گفته؟ من بهش گفتم همینا تو روایاته. خیلی تعجب میکرد که چقدر مثلا آشنا هستی به این مسائل، به جزئیاتش و با دقت. من خودم اول کار باورم نمیشد، چون اوایل کار ما بود یه همچین مواجهه‌ای داشتیم. مثلا اون فرد یه نکته‌ای میگم، گفتم آره مثلا اینطوریه، یا مثلا این نکته رو داره، یا این قسم دیگرم داره. اون فرد فکر میکرد من خیلی سالهاست که مثلا علوم غریبه رفتم کار کردم و کتابای رمل و جفر و اینا. بعد که روایات رو خودش هم دید خیلی تعجب کرد از این یافته‌هایی که در روایات ما و در آیات ما بود. اما قبل از اینکه وارد بحث نیروهای شیطانی بشیم در مورد جنیان، من یک کلیات رو جلسه قبل عرض کردم خدمت بینندگان، اما در مورد اینکه قابلیت‌هاشون چیه، چه کارهایی میتونن بکنن، چگونه اینها ورود پیدا میکنن اصلا به زندگی انسان‌ها، و همون تصرفاتی که عنوان میکنیم در آیات قرآن بیان شده، چجور اینها رو به منصه ظهور میرسونن، اینا یه مقدارش میمونه برای برنامه بعدی ما. منتها قبل از اون ما بایستی یک بحثی رو اینجا روشن بکنیم، و اون در واقع نیروها و کارهایی است که شبیه به این کارهای خارق العاده و بعضن شیطانی و جادوگران است. چون به هر حال خود همین کارهای خارق العاده شیطانی یا حالا امور ماورایی که اینها به کار میگیرن، خود همین هم باز دوره جنس بدلی داره که شعبده بازی است. در یکی از مواردش بحث شعبده بازی است. شعبده بازی هیچ چیزی نیست جز تردستی. اینو هم میدونن، یعنی میدونن که این شعبده باز به قول معروف میگن یه ریگی به کفشش هست، یه جایی خلاصه
یه جای کار میلنگه،
آره یه تردستی، یه جایی داره از خطای دید ما استفاده میکنه، از خطای شناختی ما، از خطای چشم ما استفاده میکنه. و بعضی اینایی که خب بالاخره حرفه این مسیر رو دنبال میکنن، به شدت مطالعه میکنن روی مسائل. علامه یکی از در واقع اصطلاحاً یعنی بالاترین و حرفه‌ای‌ترین نوع شعبده بازی‌ها، اصطلاحاً بهش میگن شعبده بازی‌های مایند ماجیک یا شعبده بازی‌های ذهنی، که این چند ساله خیلی باب شده، خیلی ادوات تجهیزات خاصی هم نمیخواد، بیشتر با خطای شناختی انسان‌ها، با یک سری کلک‌های جزئی و بعضن ابزارهای پیشرفته این کارو انجام میدن.
اسمشو میذارن ذهن‌خوانی.
ذهن‌خوانی بله، یا شعبده بازی ذهنی. که نگاه کنی تو این چند سال همین برنامه‌های استعدادیابی هم که تو در واقع کشور ما هم باب شده، افرادی که خیلی اتفاقا اومدن و به اون مراحل آخر رسیدن، بعضیشون جزو همین قسم بودن، یعنی افرادی که شعبده بازی ذهنی می‌کردن و ذهن‌خوانی. همون زمان هم من توی فضای مجازی رصد می‌کردم، بعضیا براشون شبهه شده بود که این آقا با جن نکنه در ارتباطه، شاید داره نیروهای خارق العاده‌ای داره، ریاضت کشیده. اینا هیچ کدوم اصلاً این مسائل در میون نیست، و خیلی راحت بعضی از این شعبده بازی ها رو عموم مردم هم میتونن انجام بدن. ولی خب به هر حال شغل این افراد هم تو این کار دیگه، خودشون هم ادعایی ندارن، یعنی نمیان بگن بله ما یک نیروهای خارق العاده ای داریم. چند تا از اینها رو من بخوام مثال بزنم، امثال آقای دیوید کاپرفیلد و نمیدونم کریس آنجلو، اینا الان دیگه بزرگترین شعبده بازای دنیان که در دنیا کار میکنن، آقای دیوید بلین، بعضی از افراد ایرانی هم ما داریم تو این مسیرها خیلی اومدن رشد کردن رفتن بالا، و تمام اینها کلک هایی است که در واقع این افراد به کار میبندن و از ابزارهای پیشرفته، بعضی وقتا در واقع صحنه رو کلی هزینه میکنن براش که اون صحنه ساخته بشه که بتونن این کار رو انجام بدن.
استاد بعضی وقتا میبینیم یه همین شعبده هایی که گفتی یا افرادی که گفتی، من خودم یه کلیپی میدم از یه پسری که حالا با زبان ترکی صحبت میکرد، ولی ایرانی الاصل، تو ایران یکی از شهرهای غرب کشور، شمال غرب کشور زندگی کرده، مثلا رو هوا وایساده بود طرف.
بله،
چنین کارهایی این شکلی که
من یه نمونه همینجا نشون شما بدم که پرواز روی هوا الان یکی از شایع‌ترین این کاراست که تقریبا هر کسی وارد این عرصه میشه، یه بار این در واقع نمونه رو اجرا میکنه و این قدرت خودش رو میاد اجرا میکنه. اگر حالا مطابق فرمانم بتونن این صفحه ما رو داشته باشن، الان این کلیپی که میبینید مال آقای کریس آنجل هست، خوب. یکی از شعبده بازای امریکایی که حالا داره آماده میکنه صحنه رو برای اینکه پرواز در هوا انجام بده.
صدا هم داره این کلیپ؟
به هر حال به زبان اصلی البته.
بچه صداشو شما پخش میکنید؟
حالا این نکات رو من اینجا عرض بکنم خدمتتون. تمام این نوع قاب دوربینی که اینا الان بستن که شما فکر کنید خیلی فضا طبیعی، انگار مثلا 4 نفر دور هم بودن گفتن آقا میخوای من پرواز کنم رو هوا؟ گفتن آقا باشه دوربینو در بیار، یه هندیکم اونجا طرف دستش گرفته و جایشون مثلا توصیه میکنه که کسی این کار نکنه. حالا ما بعد میبینید الان رو صحنهشون تمرکز میگیره، نفس عمیق میکشه، اینا همه برای اینه که به مخاطب در واقع این الغا رو بکنن که ما میخوایم چیکار کنیم.
یه کار واقعی
بود، یه کار خارق العاده است و الا مخاطب خب اگه راحت یه دفعه شما بره رو هوا همه سریع دنبال اون کلک شما میگردن که شما دارید چیکار میکنید. شما ببینید چیکار میکنن الان. حالا همه این تیمی که همراهش هم مثلا اون پشت بام همه باش هماهنگن ها، یعنی حالا اگر صوتشو متوجه بشن بینندگان مثلا میگه آقا خیلی غیر قابل باوره همچین کار، میگه داری میگیری دوربینت روشنه، میگه آقا روشنه دارم میگیرم، یعنی همه دارن چی کار میکنن،
فضا رو انگار یه چیزی آره. چیز عجیبه،
این القا رو میکنن که واقعا ایشون داره پرواز و واقعا خب تو دوربینم به ظاهر چیزی پیدا نیست دیگه،
ظاهرا داره پرواز بکنه بره. نه سیمی نه کابلی نه برحال چیزی خوب،
و بعد حالا میاد میره روی ساختمون اون طرفی در واقع میاد پایین. خب
خیلی
حالا آدم‌هایی از تو همین قماش پیدا شدن تو همین چند سال اخیر، مخصوصا چون جالب‌تر از شاید خود شعبده بازی این بازی که چطور طرف این کار انجام داد. حالا
آره
این آقای وال والنتینو یه آدمی، این چند ساله ویدیوهاش هم خیلی پخش شده، ایشون آموزش میده، خودش یه دور در واقع همون کار انجام میده که کاملا شما بپذیرید که بله ایشون ببینید الان شبیه همین شعبده بازی که الان شما دیدین، شما معلق میشه توی هوا بعد حالا میاد رمز کار رو توضیح میده. اولا که میگه یه جر و صغیر رو ما به کار گرفتیم و یک در واقع کابلای بسیار نازکی رو بهش متصل کردن. حالا ببینید رمز کار رو در واقع یه جای خاصه اشاره میکنه شون. میگه با یه جکت های محکمی ما اینا در واقع بستیم، از زیر لباس فرد جاسازی کردن، اینها رو رد کردن. حالا میگه چرا پس ما این سیما رو نمیبینیم؟ الان اینجا یه لحظه دقت بکنیم، میگه رمز اصلی این کار توی نور آسمونه و زاویه دوربینی که فیلم برداری میکنن. اگر دقت بکنیم ببینید الان این کابلا پیداست دیگه، هرچی دوربین میره سمت بالا دیگه این کابلا محو میشه، یعنی اینقدر نور پشت این صحنه زیاده دیگه شما این کابلا رو نمیبینید و در واقع خیلی راحت با یه کابلیشون داره جا به جا میشه، با یه کابلای محکمی که اگر زاویه دوربین عوض بشه شما این کابلای مقدار دیگه پیدا میشه و از این قبیل فراوان ها. یعنی این مثلا حالا شعبده بازی ذهنی کارهای مختلفی میکنن که بعضیش خیلی با یک خطای خیلی ساده دارن فرد رو فریب میدن، شما فکر کنید که انهویش رو غیب میدونه و داره غیب میگه. بحث ما الان کجاست؟ میخوایم بگیم این شعبده بازی و اینها رو ما میخوایم از رده خارج بکنیم، یعنی بعدن که آمدیم سراغ بحث جنیان و صحبت کردیم که مثلا جنیان بنابر آیات قرآن قدرت انتقال اشیاء دارن
آه.
طرف نگه خب اینا که شعبده بازیه، نه شعبده بازی بله هست، یک سری از این کارها تردستیه، هیله است، نمیدونم بالاخره کلکه، اینها رو بگذاریم کنار، بعدن اونهایی که ما عنوان میکنیم دیگه جزء این قسم نیستن و واقعا کارهای انجام میشه منتها به شرط ها و شروط ها که اونو بیان خواهیم کرد. اما گروه دومی که همینجا باید از دایره بحث نیروهای ماورایی ما اونها رو بذاریم بیرون، فالگیرای شیادن، یعنی کسانی که حالا من اسمش رو گذاشتم فالگیرای شیاد، اینایی که به هر عنوانی ادعا میکنن حالا یا فال دارن، نمیدونم موکل دارن، بالاخره هر کدومش یه در و دکانی به پا میکنن، منتها شیادن، چون یه سری از اینا واقعا دارن با همین کارهای شبیه به شعبده بازی، با خطاهای ذهنی ما، با پذیرش و الغایی که در واقع الغایی که به ما میکنن و میپذیریم ادعاهای اونها رو، دارن کارشون رو جلو میبرن.
یا یعنی اینکه بعضن صد 10-15 تا مطلب میگه، بعد به هر حال از اینها 4 تاش به ما میخوره دیگه.
آره، کلیات میگن. حالا من عنوان میکنم، یه فرایند و یه الگویی داره فریب اینها. ما یه چند سالی که رو اینها مطالعه میکردیم، اومدیم اینها رو یه در واقع الگوی اصطلاحاً فرایند فریب روانی که این افراد رقم میزنن، و واقعاً میدید پشت صحنه اینها، میبینید نه اینها ریاضتی مثلا کشیده باشن، نه اصلا سمت شیاطین جنی رفته باشن، یا آدم بعضن یه لاغبایی که یه استعداد ذاتی داشته این که چجور سر مردمو شیره بماله، چجور مردمو گول بزنه، با یک الگوریتم معمولا تکراری اینها این کار رو انجام میدن. من بعضی دوره‌های حالا تخصصی که تو این موضوع صحبت میکردیم، بعضی دوستان شوخی میکردن، گفتن که شما آموزش فالگیری داری میدی، چگونه یک فالگیر خوب بشویم، درآمدش هم بد نیست این ایام اقتصادی، البته آخرش پاسگاه و دادگاه و کلاهبرداری و اینا هست، ولی خب این الگو رو شما دقت بکنید، خیلی از این افراد اینو انجام میدن. اولین گامی که اینها انجام میدن اقناع روانی مراجعینه، یعنی بایستی در اولین گام بتونن شما رو قانع بکنن که آقا آمدی جای خاصی، من یه قدرتایی دارم، یه چشمه‌هایی نشون میدن. حالا من چند تاشو تو این جریان ها، یا بعضی از اینها پرونده هایی بوده که نیروی انتظامی دستگیر کرده بود، بعضی از اینها رو مطالعه می کردیم. این تکرارها رو ما تو این مسائل می دیدیم. اولا فضاسازی مناسب می کنن، یعنی مثلا فردی که داره ادعا می کنه آقا من، یه آقای ما داشته می گفت من با فرمانده جنیان کدوم کشور من رفیقم، و اینا یک لشکر جنن، اینا در اختیار منن و من هر کار بگم اینا انجام میدن. خب شما وقتی میری پیش خلاصه رفیق فابریک فرمانده جنیان مثلا فلان کشور، خب باید بالاخره اون فضا یکم رنگ و بوی اینو داشته باشه که جنیان میان اینجا میرن. بعد میرفتید وارد اون سالون که میشدید، یه حالت نور خیلی نیمه تاریکی، یعنی یه القاء خلاصه وحشتی، ترسی، موهوم بودن، این چیزا به شما میشه. مهمترین کارشون چیه؟ اخبار شبه غیبی میدن، یعنی اخبار غیبی و ماورایی و مخفی که اینا ندارن. شروع میکنن یک سری کلک‌هایی رو به کار بستن که واقعا بعضی وقتا مطالعه اینها آدم تعجب میکرد چجور طرف این به ذهنش رسیده که همچین کاری بکنه. مثلا یه خانمی بود، یه پیرزنی بود توی روستای اطرافی که از شهرهای بزرگ، ایشون ادعا میکرد که من بخت دخترها رو باز میکنم. کار ایشون چی بود؟ ایشون یه دختر همدستی هم داشت، دخترش 40 سالش مثلا بود، با هم دیگه شغلشون این بود چندین سال. آره، توی منزل اینا برمی‌داشتن یه کاغذای با این برگه‌های کاهی قدیمی، بعد روش یه اشکال عجیب غریب و یه چیزایی می‌نوشتن و بعد دور اینا رو می‌سوزوندن، یعنی خلاصه این ماده اصلشون رو آماده که می‌کردن یه چیز وحشتناکی باشه. این کاغذای کاهی هم دیدید که مچالش که می‌کنن شما خیلی کم حجم، شاید بین دو تا انگشت جا میشه. اینا میگفتن ما برای اینکه بخت دختر رو باز کنیم باید بیایم منزل اون فردی که مثلا درخواست داده مشتری ماست. تو این مسیر از دم در منزل اینها تا برن مثلا حالا هر جایی که صابخونه میگفت اینا مستقر بشن، دختر این خانم چه کار میکرد؟ این یه تیکه کاغذ مچاله شده بین دو تا انگشتاش رو یه جای جاساز میکرد، تو گلدونی، تو کفشی، زیر دمفرشی، یه جا مینداختش دیگه. به محضی هم که مینشستن خب همه نگاه ها متوجه اون خانم اصلی بود که ایشون الان میخواد چه کار کنه و چه ورده بخونه.
آره.
سری در گوشه ایشون مثلا کدوار رمزوار میگفت که مثلا گلدون سوم سمت چپ دمه در. دیگه ایشون یکی دو ساعت اینا رو معطل میکرد، نمیدونم کوزه آفتاب ندیده بیارید، نمیدونم آینه بیارید، بچه نمیدونم نابالغ بیارید، نمیدونم خلاصه هر کسی رو به یه لطایف الهیلی مشغول میکرد. و بعد میگفت که بله تلسم کردن دختر شما رو. ها ما تلسم کجا؟ تلسم ما متوجه نمیشیم. گفت بله گلدون سوم سمت چپ دم درو بیارید. اینو بند خدا میآوردنشون دست میکرد تو خاک و یه شیء میکشید بیرون و گفت اینم تلسمش. اینا یه دفعه تعجب میکنن که آقا اصلا همه شوک میشدن که آقا عجب ایشون پس تونست اصلا تو گلدون خونه ما رو ایشون فهمید چیه. دیگه این مخاطب رام میشد دیگه، که حالا اون 10-15 سال پیش بوده شاید این مسئله که من میگم، مثلا 4 میلیون 5 میلیون بنده خدا از اینا پول میگرفت، یعنی از اون بنده خدا ها پول میگرفت این طرف، و بعضی یارو میگفت خب حالا این مال پیدا کردن تلس بود، حالا برای ابطالش باید من کلنم 40 روز بشینم چیکار بکنم. و انواع این کارهایی که اینا انجام میدن خیلی جالبه، یعنی مواردی که ما میدیدیم، یه آقایی بود برداشته بود این دیوار پشت سرش رو، یعنی با یه فاصله از دیواری مینشست و یه کمدی رو، حالا نمیدونم چجوری باید ترسیمش کنیم اینجا، فرض کنیم مثلا من الان اومده یه مراجعه پیش من، یه کمدی پشت سر منه، فاصله این کمد تا دیوارم یه مقدار فاصله بود.
آره.
برداشته اون دیوار رو سوراخ کرده بود، بعد افرادی که اومدن پیشش میگفت اینایی که خیلی خلاصه سمج بودن، چون بعضیا باورشون نمیشه اول کار دیگه. آقا تو اگه راست میگی نه اسم زندایی مادر ما چی بوده؟ اسم نه خاله عمه ما چی بوده؟ آقا من چقدر تو جیبم پول دارم؟ خب اینا رو که نمیتونه بگه که. گفت من میدیدم بعضی از این مشتریا که خیلی کلنجار میرن و نمیذارن ما کارمونو بکنیم. یه دفعه ایشون برمیگشت میگفت آب ببخشید من باید برم جایی کار دارم. کجا؟ بشین. پا میشد میرفت پشت این کمد، خب اینا دیگه پشت کمدو نمیدیدن، از تو اون سوراخ دیوار میرفت بیرون، میرفت از خونه میرفت بیرون، از در میومد تو، حالا درست تصویر کنید اینو تو ذهنتون، یعنی میرفت از ساختمون خونه میرفت بیرون دیگه، دیوار سوراخ بود، میرفت مثلا تو حیاط، دو مرتبه از در اتاقشون میومد تو. اینا نگاه میکردن، خب این آقا جلو چشم ما رفت پشت این کمد، ولی از در اتاق پشت سر ما الان اومد تو. خب برشون عجیب بود دیگه. ایشون هم میگفت که بله، حالا داستانای سر هم میکرد که یکی از شیعیان در کربلا به یه مشکلی خورده بود و حضرت حجت علیه الصلاه و السلام به من امر کردن، من تیول ارض الان رفتم کربلا، مشکل این فردا حل کردم برگشتم. گفت یکی از اینا هم گفت از من عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من نمیدونستم شما ولی خدایید، ما داشتیم شما رو امتحان میکردیم، شما ما رو ببخشید، عذرخواهی میکنم. و خلاصه با این اخبار اینجوری چه کار میکنن؟ مخاطب رو خام میکنن و بعد دیگه حالا شما راست دروغ هرچی که بگی این طرف چیه؟ قبول میکنه. مخصوصا اگر اخبار شما در مورد آینده باشه، آقا این کار ما چی میشه؟ این بچه ما چی میشه؟ فلان چیزک مثلا کی این درست میشه؟ طرف هم داره هرچی بگه شما که نمیتون راستی آزمایی کنه اون لحظه.
آره.
که
آره.
و بعدن هم دیگه حالشون میرفت و کار خودش انجام میداد، پولاشو میگرفت، هر از گاهی هم محل شغلشو عوض میکرد که دیگه لو میرفت کلکاشو اینا پولشو گرفته باشه. حتی این کسی که میگن تو زندان بود کاری که انجام داده. و دستورالعمل‌هایی هم که به شما میدن دستورالعمل‌های بسیار پیچیده است، یعنی معمولا نمیگن آقا برو حل شد، برو من درستش میکنم حل شد، میگه برو یه کار معمولا پیچیده نیمه پیچیده به شما محول، میگه باید این کار شما انجام بده حتما. که حالا اینو میگم برای چی این کارو میکنن. اینا که من میگم بعضی از این افراد خودشون هم نمیدونن دارن اینجوری عمل میکنن و ناخودآگاه انقدر این برشون راه دست شده، یعنی فکر کردن برای فریب مردم اینا رو ابداع کردن عجیبشون. خب حالا یه فرض کنید یه آقای اومده یه بساطی پن کرده، میگم نمیدونم من موکل دارم با فرشته ها در ارتباط، هر چی حالا هر ادعایی کرده، فال نمیدونم قهوه میگیرم، نمیدونم با هر چی طالبینی هندی میکنم چینی میکنم، یه بساطی رو پن کرده، فرض کنیم آقا 50 نفر به ایشون مراجعه میکنن.
آره.
بالاخره هر شغلی هم اولش سخته دیگه، شما باید بگردی برای 4 نفر قانع کنی، بازاریابی کنی بیان پیش شما. از این 50 نفر خب طبیعیه که خیلی از اینا جواب نمیگیرن دیگه، یعنی بله. میرن بعد یه مدت، آقا اون کاری هم که ایشون انجام میده معمولا هم بالاخره پولی هم از اینا گرفته میشه، میگیرن و اینا جواب نمیگیرن. چه اتفاقی میفته؟ در 99% موارد این مراجعینی که جواب نمیگیرن چیکار میکنن؟ سکوت میکنن. یعنی معمولا اینا چیکار بلند نمیشن بیان میگن آقای مثلا فلانی شما که گفتی اینجوری پس نشد که، درست شد؟ معمولا و معمولا اتفاق، یعنی ما افراد اینجا دیدیم دوستان ما میرن مستند تهیه بکنن که آقا داشتیم آقای دکتر بود، آقای دکتری بود یه بنزی ازش دزدیده بودن چندین سال پیششون، چند ده میلیون داده بود یه نعل اسب گرفته بود، بهش گفتم برو این نعل اسب رو منم کجا داغ کن سرخ که شد بنداز توی قابلمه آبی نشون میده ماشینت کجاست، چون بنده خودم رفته بود انجام داده بود بعد جواب نگرفته بود. حالا که بهش میگفتیم آی دکتر بیا اینو جلوی دوربین ما بگوم، آقا من آبرو دارم، برای چی بیام بگم؟ آقا ولش کنید، چون چی میشن؟ متهم به حماقت میشن. یعنی فردا همکارش میگه آخ بنده خدا کی تا حالا نعل اسب انداخته تو آب گم شدهش پیدا بشه؟ خب اینجوری که کلان تریار جمع کنیم دو تا نعل اسب کل دزدای عالم برملا کنیم که متهم به حماقت میشن. فلذا 90% این افراد سکوت میکنن، برای همینم هم کار اینا ادامه پیدا میکنه.
بله.
اما 1%، حالا اون 10% فرض کنیم که اتفاقی جواب میگیرن. بالاخره آقا شما بارها ما داریم، حالا این مسئله رو من تاکید میکنم، مثلا پدر مادری ما داریم بچهشون بیماری سختی گرفته، صعب العلاجی گرفته، یا حالا سختی گرفته، رفته دارو، دکتر، همه اینا رو داره انجام میده، ولی مادره دلش نمیاد این بچه همینجور جلو چشمش داره آب میشه، به هر دری میزنه که این بچه خلاصه یک راه فراری، یک راه علاجی. آقا بالاخره این وسط فلان جان من فلان کسک هست، فلانی میگن نم سیده، فلانی میگن دست شفاه. حالا غیر از اون شفا و دعا و اینها، اونا رو جدا من عرض کردم جزو مسائل الهی است، کاری با اون نداریم. آقا فلانی برو دعا براش بنویسه، سحرشو باطل کنه، حل میشه. این خانم میاد پیش این، در واقع مثلا این فرد، پدر مادر بچه رو میاد اینجا، آقا این بچه چی میشه؟ این درست میشه؟ نمیدونم مثلا 40 روز بعد چه کار کنید؟ این کار کنید، این کار کنید، بچه حل میشه. معمولا مثلا نگاه کنید این بچه همجوری که تو خونه نبوده که، رفته یه سیر درمانی رو شروع کرده تو پزشکی امروزی.
بله.
داره دارو میخوره، داره نمیدونم آزمایشاتش رو انجام میده، این سیر درمان دکترم به اینا گفته آقا پدر من مادر من تحمل کنه، این بچه انشالله 6 ماه دیگه این مثلا قده کوچیکتر میشه، بهتر میشه. اینا خب بیتابی میکنن. بعد 6 ماه که این بچه حالش خوب میشه، بعضی از آدما چیکار میکنن؟ یعنی کار دکتر نبود که، کار فلانی بود، اتفاقی جواب گرفته، ولی چه کار میکنه؟ مصادره میکنه به نفع این آقای، به نفع این خانم شیاد. این 10% شروع میکنن این ور اون ور بازاریابی کردن، یعنی هر جا میشینن میگن بله آقا ما یه نفر میشناسیم. یعنی شما آه میکشی کنار اینا تو اتوبوس نشستی، یه آه میکشی، یه چرا آه میکشی؟ میگه مثلا مشکلات نمیدونم کارمون نمیچرخه. آقا بیا برو یکی من میشناسم، بگو فلانی معرفی کرده. و همینجور دم در خونه اینا صفایی میشه که بعضی وقتا مثلا 3 ماه نوبت میدن.
بعد بعضیشون هم خیلی شلوغن.
بله.
یعنی من آدمایی رو دیدم، استاد حتما خب تجربه شما بسیار زیاده، بسیار بیشتر دیدید، که فردی که خودش رفته اونجا گفته که وای چه آدم نورانی هم بود. بله. خیلی نورانی بود و نشسته بود، یه سیدی هم بود، معمولا هم این چیزا رو میگن. بله. سید بود. بله. و نمیدونم متاسفانه این بساطو و این کارو میکرد اون کارو میکرد. هر سری که مثلا ایشون ویزیت میکنن مثلا روزی 100 نفر به قول شما بعد 20 روز بعد به شما نوبت میده.
بله، بله.
یعنی من نمیدونم،
فضا سازی خیلی مهمه دیگه. یعنی بعد که کار اینا میگیره دیگه، خود همون شلوغی جمعیت دوباره باز جف سازی میکنه.
آها همین. آره.
اگه دروغ بود انقدر جمعیت نبود که. یکی از اینا بود نمیدونم، مثلا میگم من این دعاهایی که می نوشتم با زف با گلاب می نوشتم، و گفت تا می آوردیم تو اون چیزی که جوهری که مثلا گلاب می ریختن، و این یه بوی عطری که میداد مردم سریع حمله به این میکنن که آقا مثلا ببین این کلمات اینا زمینی نیست اینا که ایشون می نویسه. یا حالا کلکاشو خیلی مختلفه، حال بعد برای میام برنامه نمیدونم یا هرچی که شد یه کلیپ من دارم از اینا میشه پخش کرد.
خب پس یه فاصله بگیریم استاد.
آره، تا بعد بیان مرحله سوم کار اینا رو من توضیح بدم خدمت.
خیلی خب، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه. صدای منم گرفت، بریم برگردیم. وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاتي
فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشرى.
بله خب شبتون بخیر دوستان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، در خدمتون هستیم با بحث داغ طلسم و دعا و جادو جنبل و از نیر حرفا. اگه علاقه دارید میتونید با ما همراه باشید. یاد نمیدیم من اعلام براءت بکنم، اینجا استادم حتما لابلای صحبتاشون اشاره کردن، ولی خب دیگه باید شناخت دیگه حقه ها و کلک هایی که اینا میزنن برای اینکه جیبه رو خالی کنن، درست میگم؟
بله بله. یه بخشی از این الگوی فریب اینا رو توضیح دادم که فضا سازی میکنن، یه اخبارش به غیبی میگن، بعد افرادی که جواب نمیگیرن سکوت میکنن تو خونه هاشون. عمدتا اینا مثلا خلاف رویه، مثلا هی هم اصرار میکنن تو هر خانواده هم هست، میگن آقا نرو پیش این بنده، خب برای چی میخوای پول بدی برای این کار اون کار، بیا بریم مثلا فلان کارو حل کن. بعد خلاف یک خلاصه جریان آبی اومدن این کارو انجام دادن، بعد که نتیجه نمیگیرن دیگه حرفش هم نمیزنن دیگه، زیاد میاد ولش کن دیگه، حالا ما یه پولی هم دادیم جوابم نگرفتیم. اونایی هم که اتفاقی جواب میگیرن که به هزار و یک علت ممکنه که شما اتفاقی که نه همه چی در سیطره حکمت الهی در جریانه، بالاخره قرار بوده حکمت الهی بوده الان این مسئله این مشکل باز بشه، اون جوابو که میگیرن سریع حمل میکنن به اینکه کار فلانی بود که کار ما حل شد. از این مرحله که این افراد عبور میکنن که بالاخره یک مرحله تثبیتی براشون طی میشه، میان مرحله سوم فضای فریب روانیشون رو شروع میکنن. اینجا همون فضایی که عرض کردم دیگه، الان پاشنه در خونه ایشونو دارن میکنن از جا مردم، نوبتای دو ماه سه ماهیشون میده و همه جا ذکر خیره ایشونه. چرا؟ چون فقط اونایی که جواب میگیرن حرف میزنن، و بعضی مردم هم که حالا متاسفانه تو یک فضای احساسی سریع میخوان که فضا رو ماورایی کنن، خودشون هم حتی این چیز خاصی ندیدن ها، ولی میگن آقا بله شده، آقا میگن بوده، ما دیدیم. خب تا قشنگ فحص میکنی جستجو میکنی میبینی واقعا خودش ندیده، برای خودش که اتفاق نیفتاده، یکی گفته، فضا رو شایعات همینجوری پخش میشه دیگه. تو این مرحله در واقع پرتمطراقه ایشون که دیگه مرحله اوج این فالگیرا و اینها هست دیگه، حالا اگر افرادی هم مراجعه کردن و جواب نگرفتن و احیانا به ذهنشون خورد که آقا پاشیم بریم ببینیم چرا جواب نگرفتیم، حالا یا با خوبی میان که ببینن چه اشتباهی کردن، یا حتی به تخاصم و جنگ میان که آقای فلانی اینقدر ما پول گرفتی این کارو گفتی بکن چرا نشد. از اینجا به بعد اینا چه کار میکنن؟ در این مرحله به بعد اونایی که اتفاقی جواب میگیرن خب اضافه میشن به صف بازاریابان ایشون، اینایی که جواب نمیگیرن اگر سکوت نکنن و پاشن بیان در خونه ایشون متهم میکنه مراجع رو به اینکه تو درست انجام ندید، اشکال تو بوده. عرض کردم اون اول کار دستورالعملای پیچیده میدن برای اینجاست. یه آقای بود توی متاسفانه توی این فضای شبکه‌های اجتماعی هم الان محمل بسیار خوبی شده برای کارهای اینا، چون قبلا لااقل یه کنجی رو می‌خواستن برای این کار خودشون، الان دیگه توی این بسترها بعضن حتی بدون رهگیری مال باخته‌های وحشتناک و گسترده‌ای بعضن ما توی این کارا داریم، و بعضی از اینا هم دقت کنن مردم ما، اینا اومدن اصول بازاریابی رعایت کردن، به جای اینکه بیاد از یه نفر مثلا 700 هزار تومان بگیره، به شما میگه شما 10 هزار تومان بریز به این کارت، من یه دعایی بهت میدم.
آره.
بعد آدم میگه 10 هزار تومان که چیزی نیست که بزو بریزی. بعد دفعه این میبینیم مثلا هزاران نفر، هزار تا 10 هزار تومان وقت یه پول اساسی. آره. میشه که ایشون براش هیچ زحمتی هم نکشیده. دستورالعمل پیچیده میداد. یکی از اینها ما میرفتیم مطالعه میکردیم، یه مشکلی ساخته بودیم که آقا بله ما این مشکل داریم، حالا چه کار بکنیم. اینی که من میگم عین واقعیت ها، یعنی عین فضایی که اتفاق افتاد. این آقا به ما گفت که باید برید یه موش صحرایی بگیری، بعد یک معجون عجیب غریبی که واقعا تو قوطی هیچ عطاری بعضی از این موادی که شما خواست پیدا نمیشد، نمیدونم موی گراز آفریقایی و نمیدونم این چی اینا رو میکوبی و چجوری میجوشونی و بعد میذاری میخشک و تو آفتاب بدون شیشه باید بذاری بخشک و اینا رو میکوبی، آخر کار خلاصه یه گلوله کوچیک خمیری درست میکردی میذاشتی خوش میشد، این موشه رو میگرفتی اینو باید میذاشتی دهنش میخورد و این موشه رو شما باید یه حلقه داری براش درست میکردی، سر موشه رو میذاشتی تو این حلقه، این گلوله رو میدادی میخورد و میگفت این تا اینو قورت نداده تو باید دارش بزنی، بعد اینو از تو دهان این موشه در میآوردی میریختی تو غذای اون کسی که میخواستی، مشکل حل میشد. نمیدونم حالا مشکل به مرگ اون طرف ختم میشد یا آره، یعنی یه کاری بود که شما هر کاری هم میکردی بالاخره یه بخشش غلط از آب در میاد. گاه موشه صحرایی برو رفتیم یه موشی گرفتیم، از کجا گرفتی؟ خالی موشی گوشه خیاب. آقا موشه صحرایی باید مثلا اینو قورت نداده دارش اصلا فاصله دهان تا معده یه موش مگه چقدره و ما از کجا بفهمیم الان
قورتش دادی یا نه.
آره یه چیزی میگفت که شما نتونی انجام بدی، یعنی آخر کار که میومدی میگفت خب بگو منم چیکار کردی، شروع میکردی توضیح دادن یه جاشو گیر میده، آها ببین این کارت اشتباه بوده، حالا دوباره من باید برای تو چله بگیرم، تازه اینقدر منتم سر طرف میذاشت که ما طرف عذرخواهی میکرد که ببخشید حالا دیگه ما اشتکالم ما بوده. یا بعضی وقتا میگه آقا دلت پاک نیست، نمیدونم یا آقای ما داشتیم خانومی رفته و پیشش میگه ما هر چی بشون آقا جواب نمیده، میگفت نه میگه همجور به ما میگه خانوم شما رفتی هر گناهی خاصی کردی حالا اومدی میخواد جوابشو از من بگیری، گفتم خب حالا بالاخره آدم معصوم که پیدا نمیشه که، اینا هم یه چیزی میگن که شما بالاخره گیری توش داشته باشی، هیچ که ادعای اسمت نمیتونه بکنه تو این در واقع دنیا. این فضا این الگو معمولا در مورد این افراد تکرار میشه، حالا رنگ و لعابش عوض میشه، بعضی وقتا اینا حتی همین چیزای شعبده بازی رو هم قاطی کار میکنن انجام میدن. منتها برگردیم به بحث اصلیمون، اینها تقریبا 60-70 درصد افرادی هن. شاید اگر من چند سال پیش بود میگفتم 90 درصد این افراد شیادن، ولی الان متاسفانه باید عرض بکنم 60-70 درصد، یعنی این آماره مقدار اومده پایین تر، یعنی کسانی که شیادن و چیزی تو چندتشون نیست، فریبکاریه و نه ضرری برای افراد داره غیر از اینکه حالا یا پولی دادن یا آبرویی ازشون رفته یا هر چیزی، ضرر دیگری نداره خدا رو شکر، کاش دوچار همینا بشن بعضیایی که میرن سمت اینا. ولی 20-30 درصدی هستند که بنا بر آیات قرآن، بنا بر منابع دینی ما تأکید میکنم، نه بنا بر علوم غریبه و علوم خفیه و داستان خاله پیرزنهای قدیم و اینا، نه بنا بر آیات قرآن کارهایی رو انجام میدن به کمک شیاطین جنی که حالا عرض میکنیم، سحر میکنن، کارهای متصرف در قوه خیال میکنن، اشیاء رو جور دیگری به ما نشون میدن، اخبار بعضن از امور مخفی از اشیای گم شده ممکنه خبر بدن به شما و درست هم باشه، یعنی واقعا یک شیء گم شده هیچ تبانی بین شما و این آقا یا این خانم نیست و واقعا میبینه آقا به قول معروف میگن زد تو خال، دقیقاً جا رو گفت که آقا مثلا این کلید ما کجا افتاده، اون مثلا کتاب من که گم شده کجاست، که حالا توضیح میدیم اینا رو، حالا هم این برنامه بینندگان ما اگه این برنامه رو ببینن حتما برنامه بعدی هم دنبال بکنن که اینها رو ما مبتنی بر آیات قرآن توضیح بدیم. اینها قابلیت هایی است که در قرآن برای جنیان گفته شده که جنیان یک سری قابلیت هایی دارن. برنامه قبل هم عرض کردیم وقتی ما میگیم یک جن موجود جن که البته حالا اینا مؤمن هم دارن کافر هم دارن، ما الان با شیاطین اینا کار داریم، گرچه جنیان مؤمن هم مثل ما انا، یعنی ایمانشون اصطلاحا درجه بندیه، الان ما اینجور نیست که یه نفر آدم مؤمنی باشه دیگه همه کارش درست باشه.
بله.
آره. داریم در بعضی از منابع ما که جنیان مؤمنی که اذیت میکنن انسان‌ها رو اذیت می‌کنن و بعد اومدن سوال می‌پرسن که ما این کار رو انجام میدیم اشکال داره یا نه، میگن اشکال داره. شما مؤمنی نباید کسی رو اذیت بکنی. مثلا من و شما که مؤمنی، والا من از همه بدتر، بالاخره خطایی هم داریم توی دایره اعمالمون. اینکه حالا من میگم شیاطین جنی و کفارشون، نه که حالا همچین خیلی مؤمنینه، و البته مؤمنین درجه یکی هم دارن تو روایات، تعریف و تمجیدهایی از مؤمنین جن هم داریم. اینو میخواستم عرض بکنم، شیاطین و جنیان یک سری قابلیت هایی دارن. این که ما میگیم قابلیت دارن، نه اینکه بالاتر از انسان باشن. به قول مردم معروفه دیگه، میگن از ما بهترونن اینا، یعنی اینا بهترن، برترن، قویترن. و خود همین یکی از القاعات شیطانه برای اینکه بتونه سلطهشو حفظ بکنه، که بعداً عرض می‌کنم روزنه اصلی همین حفظ سلطه شیطانه. اینا از ما بهترون نیستن، کما اینکه یک گربه‌ای از روی یک ساختمانی پرت بشه پایین، چهار دست و پا میاد رو زمین، این قابلیتشه، گربه آره. اینجور خلق شده
آره.
و یک انسانی ولو آره. اینکه دانشمند ترازه یک هم باشه، اگر پرتش کنید پایین ممکنه اصلا بمیره، و کسی نمیتونه بیاد بگه این گربه بالاتر از این دانشمند بود. درسته اینو که ما هیچ وقت نمیگیم، که جنیان هم همینجورن، یه قابلیت هایی دارن، خداوند اینها رو به یک در واقع صورت هایی خلق کرده که یه سری کارهایی رو میتونن انجام بدن. حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه،
فکر کنم یه 10 دقیقه وقت.
خیلی خوب، من چند مورد از اینا رو عرض بکنم. یکی از قابلیت هایی که قرآن برای جنیان عنوان میکنه در سوره نمل آیه 39، خداوند میفرماید که جنیان یکی از قابلیت‌هاشون نمیتونن اشیاء رو منتقل بکنن. سوره نمل آیه 39 داستان انتقال تخت بلقیس هست. حضرت سلیمان نبی علیه السلام فرمودن که چه کسی میتونه بره تخت ملکه سبا رو، بلقیس رو، حالا اگر بیان تطبیق بدیم با بعضی از تفاسیر، از یمن امروزی بیاره به فلسطین، از یمن به فلسطین 10,000 کیلومتر وقت فاصله است، تخت یک پادشاهی رو که بالاخره شاید یه چند صد کیلویی، 100 کیلویی، 50 کیلو بالاخره وزن داشته،
بله،
تکیه‌گاه یه پادشاهی، اینو کی میتونه برای من از یمن بیاره به این محل ما؟ میخواستن حضرت یک در واقع اراده الهی رو نشون اون فرد بدن که آقا این خدم و حشم و این بالاخره فضایی که ما ایجاد کردیم، اینا ملک پادشاهی نیست که من یک پادشاهی باشم در ردیف پادشاهی دیگه، یک اجازه رو نشون بدن و بعد دل اون فرد نرم بشه برای ایمان آوردن. دو نفر اعلام آمادگی میکنن. اولین نفری که اعلام آمادگی میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، قال عفریت من الجن، این صراحت آیه قرآن، میگه یک عفریتی از جنیان، که حالا این عفریت بودن رو بعضی از تفاسیر گفتن، یعنی یک شیطان جنی کریه المنظری بود، عفریت مانند بود. بعضی هم گفتن نه، اینا صنفی هستند در جنیان که سرعت انتقالشون بالاست. حالا اینو من کار ندارم. یک جن به هر حال، انا آتی که به، من میرم این رو برمیدارم میارم، قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه این مقام، این جلسه شما تموم بشه، آجا آتا کی برنامه 10 دقیقه دیگه من برگشتم میرم میام، قبل ان تقوم من مقامک بر میرم این تخت رو میارم، و انی علیه لقوی و امین، میتونم این کارو بکنم. که حالا ممکنه بعضیا الان این سوالو بکنن که آقا حالا ایشون گفته، دلیل نمیشه که ما قبول کنیم که. زید این آیه تفسیر حضرت علامه طباطبایی رو اگر نگاه بکنید، چون خیلی زیبا استدلال میکنن. اولا که ایشون میفرماید قرآن، میگه تمام آیات قرآن رو بررسی کنیم، جایی که کسی حرف باطلی میزنه خداوند بعد صریحا آیه رو رد میکنه، میگه نه این اینو میگفت ولی مثلا کذاب بود، دروغگو بود، اشتباه میگفت. و ثانیا مقام، مقام ادعا کردن نبود. حضرت سلیمان نبی که خلاصه اینا مقرنینن، بالاسفاد شدن، به زنجیر کشیده شدن، رؤوس شیاطین در مقابلش، حالا یه نفر پاشه الکی بگه مثلا آقا ما میریم میاریم، که دروغه، که نمیتونی اصلا جلوی قاضی و ملق بازی به قول معروف همچی کار نمیکنی،
یعنی در مقام عمل بودن.
بله.
خب استاد میخواید اینجا نگه داریم این بحث رو یه لحظه، چون یه تلفن هم روی خط داریم. تا سر همین افریت من الجن، درسته آیه همین بود، نگه داریم بحث رو. تلفن داریم، خانم جبلی از کرج خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
باید سلام و خسته نباشین خدمت حاج آقا و مجری محترم آقای سودی.
ارادتمندیم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
خیلی ممنون، زنده باشین. والا حاج آقا، من یه دختری دارم که میره تو این برنامه های همینا که الان شما داشتین میگفتین، بعد حالا نمیدونم حلقه عرفان یا عرفان حلقه رفته بود پیش اینا که من خیلی اصرار داشتم که با اون استادی که با اینا صحبت میکنه صحبت کنم. یه سری مشکلاتی هم داشتم که بهشون گفتم، به من میگفتن که شما از بچگی جن تو وجودتون هست. به من اینجوری میگفتن، میگفتن که شما از بچگی جن دارید با خودتون، که من اینو نمیتونستم قبول کنم. خیلی صحبت کردم با من، میخواستم به من بقبولونن که یه همچی اتفاقی برای من افتاده. حالا شاید یه سری مسائل بود، شاید اونم خطای ذهن من بود که من فکر میکردم یه همچی چیزیه. و الان میخوام بپرسم که من چطور میتونم با دخترم صحبت کنم؟ بارها و بارها بهشون گفتم این راهون نره، دنبال روی اینا نباشه، اما میخواستم ببینم که چه جور باید با این جوانا صحبت کنم که نرن تو این کلاس ها حضور پیدا نکنن. ممنون میشم اگر که جواب بدین، چون واقعا موندم معطل. درسته یه آقایی هست به اسم، نمیدونم اسمشو بگم، چون برنامه ها رو نگاه میکنم میبینم اسم اون آقای طاهری رو نام میارن. بعد من برنامه هاشون رو بارها دیدم و الان یه کانالی هم هست، نمیدونم از قبل این برنامه هستش که الان دارم پخش میکنن چجوریه نمیدونم برنامه شونو، اما میبینم که حرفایی که میزنن اصلا قابل قبول نیست. و حتی یه سری گفته بودن که شما نماز بخونید به عرفان میرسید، اینجوریه اونجوریه، به نه تنها به دختر من، به اون شاگردانی که اونجا بودن، شما به عرفان میرسید. بعدی که دیگه مثلا قرآن یاد گرفتین، نمازتون رو خوندین، اگه مثلا دو سه سال بعدم نخوندین، چون شما دیگه به کمال رسیدید. اصلا یه چیزایی میگفت که غیر قابل تحمل بود و غیر قابل اصلا نمیدونم چی باید بگم به این آقا.
خانم جبلی، شما این که فرمودید گفتن تو وجودتون جن هست و بچگی، نه اون آقا به شما گفتن یا دختر خانومتون گفتن؟
نه نه اون آقا، من دخترم وادار کردم که اون آقا با من صحبت کنه که ببینم حرفشون چیه، صحبتاشون چیه که جوونا رو به این راه میبرن. بعد حالا البته وقتی که این مریضی کرونا اومده دیگه حالا کمتر شده، کلاس ها دیگه دایر نمیشه، اما باز بالاخره حرفشون هست. بزنم چی بگیم به این جوان ها که نرن دنبال یه همچی چیزایی؟
خیلی خوب، خیلی خوب، سپاسگزار، خدا نگهدار شما خانم جبلی، خیلی ممنون، خدا نگهدار، خدا حافظ شما. استاد در خدمتیم، حالا هم پاسخ ایشون و هم یه جنبندی راجع به موضوعات.
ببینید دو تا سوال داشتن خواهر بزرگوارمون، یکی این که حالا من اینو مقدر میگیرم که آیا واقعا اینا یه کاری میکردن، این حرفاشون اصلا درسته درست نیست، این مکتب خلاصه چیه قضیه اینها، جریان فرقه عرفان حلقه یا عرفان کیهانی که مفصل، من میدونم که چند سال پیشم تو خود همین شبکه برنامه خیلی مفصلی در مورد اینها ساخته شده، خواهر بزرگوارم میتونن جستجو کنن تو آرشیو شبکه یا پایگاه‌های دیگری جستجو کنید، نقد عرفان حلقه یا عرفان کیهانی، فایل‌های بسیار مفصلی هست. آسیب دیدگان این فرقه انجمنی رو انداختن به نام نجات از حلقه، اومدن تجربیاتشون رو گفتن، نقدهاشون رو از منظر دینی، علمی، پزشکی، چون اینا ادعای درمان هم دارن، میدونن حتما خواهر بزرگوارمون، اینا همه رو رد کردن و الان این آقا به مدتی زندان بوده، الان رفته فرار کرده رفته کانادا و بزرگترین چالش هم براشون همین کروناه که آقا شما که ادعای درمان دارید، آقا بی زحمت این ویروس کوچولو مچولویی که کسی هم نمیبینتش اینو حل کنید، دست و پای شما رو هم میبوسن مردم دنیا، ولی خب میبینید که همچنان این ادعاها رو صرف ادعا مونده. یه مسئله اینه که اینا چه کار میکنن که من برنامه بعد یه مقدار در مورد این توضیح میدم که در عرفان حلقه چه اتفاقی میفته. یک بخشی از کارا اینا شعبده بازی، چی میگن استران، تبانی قبلی است یا تلقیناتی است که به افراد میشه، ولی یک بخشی شیاطین جنی و بسیار خطرناک هم هست. این یه بخش سوالشونه که من جلسه بعدی پاسخ میدم. یک بخش سوالم اینه که ایشون سوال میکنن خواهر بزرگوارون که ما چیکار بکنیم حالا با اینها، که این یه سوال واقعا جدی است، یعنی ما با افرادی که جذب این جریان ها شدن حالا چه جور مواجه بشیم. عمدتاً خطایی که ما داریم در مواجهه با کسانی که جذب این جریان ها شدن اینه که ما فکر میکنیم اینها جذب حرفای اینا شدن، یعنی اول رفتن کتاباشون رو خوندن بعد رفتن جذب اینا شدن. اصطلاحا میگن عامل معرفت شناسانه نیست، یعنی علمی از علم نبوده که بره تمام کتابای این فرقه رو مثلا بخونه بعد بگه آها پس من میرم حتما تو این فرقه. او دو عامل عاطفی احساسی یعنی روانشناختی، احساسات فرد، هیجانات، جوگیری اونجا، و یک عامل مسائل ماورایی که این در مورد عرفان حلقه بسیار پررنگه که طرف میره اونجا میگه آقا من خودم دیدم که طرف اینطور شد، یا برای خودم این اتفاقات افتاد، این چیزا رو دیدم، واقعا دیدم تو خونمون یه اتفاق میفته، یه صداهایی شنیدم، یه چیزایی رو مشاهده کردم، و بعد دیگه قبول نمیکنه. چون عمدتا متاسفانه ما با این مسائل نیروهای ماورایی با نگاه آیات قرآن و روایت آشنا نیستیم، بعد طرف سریع چه کار میکنیم؟ این نه اینا توهمه، دروغ میگی، این دروغ داره میگه، نه واقعا طرف داره صادقانه میگه، میگه آه من رفتم تو این جریان، داشتیم یه خانمی تو همین عرفان حلقه بود، حالا بعدن توضیح میدم، من یه مقداری برنامه قبلم که عرض کردم توضیح داده شده، اتصال میدن به اینها به قول خودشون یک داستانایی درست کردن، شیاطین جنی وارد زندگی اینها میشن، میگه من میبینم عروسکای دختر من پرت میشدن سمت من، آقا پرت میشدن، بقیه هم میدیدن تو خونه. خب من چی بگم الان؟ شما اگه برگردید ببینید حتما داری دروغ میگی، الکی میگه خواب دیدی، میگه خب آقا من که ندیدم، فلانی فلانی هم دیدن، درست شده نه؟ یه سریع انتقال اشیا مگه نگفتیم؟
بله.
انتقال اشیا میدن، این کار داره انجام میشه. فلزا نیاییم سریع بگیم اینا دروغه، اینا همش دلنگه، شما این کتاباشون هم بری بخونی صد تا اشکال، بعد هزار تا اشکال توش هست، ولی اصلا اونا سواره بر این حرفای علمی نشدن که جذب کنن مردمو. با همین مسائل ماورایی و متاسفانه رسانه های ما در ورود به مسئله نیروهای ماورایی کمکاری کردن، هر موقع اومدیم یه چیزی نشون بدیم، اومدیم اون فالگیرای شیاد نشون دادیم که بله آقا ببینید الکی دروغ میگفته، اینم کلکشه.
بله.
و در مورد اون جریانات که واقعا داره اتفاق میفته سکوت کردیم، آگاهی ندادیم از قرآن، از روایات، که حالا من همه اینا رو عرض میکنم، جنیان اگر قابلیتی دارن اینو برنامه بعدی بهش میپردازیم، جنها، شیاطین جنی در زندگی انسانها پرکاهی نمیتونن جابجا کنن، پرکاه خواب نمیتونن بر شما درست بکنن، مگر اینکه خود شما زمینه رو باز کنید با اختیار خودتون، که در عرفان حلقه هم اتفاقات میفته. اصطلاحا تعبیر ما اینه، میگیم روزنه رو اگر فرد باز بکنه شیاطین جنی میتونن وارد زندگیش بشن، و به قدری از انسانها اینها ضعیفترن، ورود اصلا در زندگی ما نمیتونن داشته باشن، و بسیاری از چیزهایی که بعضی وقتا ما واقعا توهمات هم دارن آدم ها دیگه،
آره،
توی شرایط ترسی، توی شرایط مو، یه صدایی میاد یا جنا بودن، تلسپ کردن، جادو کردن، نه آقا این سر صدا به هزار یه علت ممکنه یه صدایی بیاد، حتی یه صدای ما بشنویم بر اثر تلقین، ولی ما برای قضیه چیزی نباشیم.
استاد دو دقیقه وقت بریم.
بله، جنبندی من این شد، دو گروه رو ما امروز از دایره بحث نیروهای ماورایی کلا خارج کردیم، یکی شعبده بازها، یکی فالگیرهای شیاد، و گفتیم اگر از این برنامه و برنامه بعد در مورد شیاطین جنی قابلیت‌هاشون صحبت می‌کنیم، چجوری نوارد زندگی انسان‌ها میشن، اینا همه مبتنی بر قرآنه، عمدتاً ما حتی سعیم بوده بر قرآن متمرکز بشیم، در مرحله بعدی روایات رو هم به عنوان مفسر و مبین کنارش آوردیم، که برنامه بعد در مورد قابلیت های جنیان بیشتر صحبت میکنیم، و اینکه چطور تو همین فرقه ها مردم رو تسلیم شیاطین جنی میکنن به هزار و یک لعاب و رنگی که به کار میدن و به تعبیر قرآن تزیین میکنن گناه رو و ولایت شیطان رو تزیین میکنن، افراد میپذیرن شیاطین جنی وارد زندگیشون میشن، وقتی هم وارد شدن راه درمانش باز داره تو قرآن و روایات ماست، دست فلان دعانویس و جنگیر و موکل و نمیم تلس باز کن و اینا نیست، کارهای بسیار ساده تو روایات ما هست، تو همین عرفان حلقه هزاران نفر بودن که با همین دستورات اومدن نجات پیدا کردن و مسئلهشون برطرف.
خیلی خوب. و من یک سوال بپرسم، چون میخوام برنامه بعدی مفصل گفتگو کنیم، استاد الان تلسم و همین ورود جن تو زندگی آدم و کارهایی که میکنه پس هست؟
بله واقعیه،
ولی این چیزایی که ما داریم میبینیم به تعبیر شما 60-70 درصدش شیادی و کلاهبرداریه.
بله بله.
خیلی خوب، حالا اینکه اون 20 درصده چی کار میکنن؟ بله. که این جنه یه حرکتی میکنه، یه کار میکنه، اصلا وارد زندگیشون میشه،
همون هم تازه مشروطه به این که شما زمینه رو باز کنید، ولی همون هم نمیتونن کاری بکنن.
خیلی خوب. اینو انشالله برنامه بعد برامون توضیح خواهند داد. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، استفاده کردیم امشب. و این برنامه رو، آفتاب و سایه ها رو، میتونید هر هفته شنبه شب ساعت 7:30 تا 8:30 شب به وقت تهران، هر هفته شنبه ها ساعت 7:30 تا 8:30 شب به وقت تهران به صورت زنده ببینید، با عرفان‌های نوظهور بیشتر آشنا بشید، با نیروهای ماورایی بیشتر آشنا بشید، کارهایی که اینا میکنن، حرف از جن و جنگیری و دعا و تلس میزنن، سر و ته داستان چیه، چقدرش خرافه است و چقدرش واقعیت، اون واقعیت چی هست، چجوری اجرا میشه، انشالله هفته های بعد براتون توضیح خواهیم داد. در پناه حضرت حق باشید و انشالله که همیشه به یاد خدا باشیم هممون. شب بخیر. Oh.